صدای فضیلت و فطرت.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو،
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمد مجموع در ظلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. وان همه پیرایه بست جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابد پیش دو ابروی چون هلال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد.
تو تو خونمون جونمون نساره، اسم تو تو دونه دونه دل هموندگاره. دین تو ذات صراط آیت نجات، دینی که مدیون پهلوون ذوالفقاره.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی و ایام ولادت سراسر نور حضرت سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین نور دیدگانشون حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه رو از صمیم قلب به محضر شما بزرگواران تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما توفیق داشته باشیم که پیروان شایسته‌ای برای حضرت رسول اکرم و دو یادگار گرانسنگشون باشیم، یعنی قرآن و اطرت. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و در استودیوی برنامه در محضر کارشناس گرانقدر جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ملکی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی مبارک باشه ایام میلاد حضرت رسول و امام صادق علیه الصلاه و السلام.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده هم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریکات دارم. میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام و پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم. انشاءالله که همه ما ها از پیروان واقعی حضرت باشیم و
انشاءالله
شفیع همه ماها باشه در قیامت.
امیدواریم که بتونیم پیروان خوبی برای اهل بیت علیهم السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادران بزرگوارشون که افتخار داریم در کشور ما مدفن شریفشون هست، پیروان خوبی براشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اگر عزیزان شونده یادشون باشه به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله قرار شد که چند جلسه به مناسبت ماه ربیع الاول به شخصیت حضرت رسول اکرم در قرآن بپردازیم، به مناسبت این که حضرت رسول اکرم غریب هستن، مظلوم هستن، ناشناخته هستن، یه خود بتونیم بیشتر ایشون رو بشناسیم از زبان خداوند. در خدمتتون هست. بفهم
یکی دیگه از آیاتی که واقعا از همون درر آیاته درباره پیامبر عظیم الشان اینه: و ما ارسلنا که الا کافتن للناس بشیرن و نذیرا. کافه از کففه به معنی بازداشتن، کف نفس، ولی بعضی به معنی جمع و جماعت گرفتن، ولی به نظر میرسه که کافتن للناس به معنی همون از کفه است. یعنی ما تو را نفرستادیم مگر اینکه مردم را باز بداری از گناه کردن، از خطا کردن، از به انحراف رفتن. خب ما باید به کلام خدا لبیک بگیم، بگیم خدایا پیامبر را فرستادی که او ما را باز بداره و او باز داشته. ما هم قول میدیم که به دستورات پیامبر عمل کنیم و خودمون رو باز بداریم از همه کجی ها و انحراف ها و گناه ها.
ایلا نها کن فنتاو.
بله، وقتی که پیامبر نهی کرد شما بپذیرید نهیش رو. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خیلی این آیه آیه عجیبیه. اصلا دعوت خدا و رسول از ماها برای حیات ماست، برای اینکه ما ارتقاء حیات پیدا کنیم، از این حیات معمولی انسانی به حیات طیبه برسیم.
بله.
اینکه من جلسه قبل عرض کردم ما باید به پیامبر عظیم الشان تأسی کنیم و او را اسوه قرار بدهیم، چون ما دنبال سعادتیم. کسی که دنبال سعادته باید پیامبر رو الگوی خودش به اسوه خودش قرار بده.
راه دیگری نیست.
نیست، راه دیگری نیست.
خیلی متشکرم. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که هرچه بیشتر خودمون رو به ایشون نزدیک کنیم و اخلاقمون رو به اخلاق ایشون بیشتر شبیه کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
محمد نخوندن بلده و ننوشتن.
نه ولی میتونه حرف بزنه.
تو چی گفتی؟ میتونه حرف بزنه؟ خب تو هم میتونی، پس حالا حرف بزن جوون. محمد چی برای گفتن داره؟
گفتاش کلمات خداست نه خودش.
کدوم خدا؟ کدوم کلمات؟ خدایی که حرف میزنه. محمد شما فقط با خودش حرف میزنه.
محمد از فشار گرسنگی
و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده که نزد ما غل و زنجیرها و آتش دوزخ است.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت عزیزان شنونده مجدداً. ایام میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو اجازه بفرمایید که راه های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی رو عرض کنم خدمتتون. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اینها راه های ارتباطی هستن که میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید تا کارشناس محترم به اونها پاسخ بدن. سلام و شب بخیر و تبریک عرض میکنم خدمت عزیزانی که تکرار برنامه پرسمان قرآنی رو شبانگاهان شنونده هستن و اجازه میخوام که اولین سوال عزیز شنوندهی رو که برای ما پیام کوتاه فرستادن مطرح کنم. جناب استاد، خانم صفا از تهران پیامک زدن و سوال کردن که خداوند در آیه 17 سوره نساء می‌فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‌دهند. خب خیلی از گناهان را انسان با آگاهی انجام می‌دهد و بعد پشیمان می‌شود و توبه می‌کند، پس توبه این اشخاص قبول نمی‌شود. در خدمتتون هستم استاد. اگر کسی آگاهانه گناه کرد و توبه کرد طبق این آیه که اشاره کردن، آیه
آیه 17
سوره نساء غالبا پذیرفته نمی‌شه.
این آیه رو من یه ترجمه بکنم اجازه فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما التوبه علی الله، انما از ادات حصر، یعنی خدای سبحان توبه کردن دیگران و پذیرفتن توبه دیگران رو به گردن گرفته، بر عهده‌اش گرفته که اگه کسی توبه کرد بپذیره.
بله.
نسبت به کیا؟ للذین یعملون السوء بجهالت، کسانی که عمل سوء انجام میدن منتها از روی جهالت. خب ایشون این جهالت را به معنی بی علمی، بی سوادی یا نادانی در نظر گرفت. گفت اگر کسی کار بدی را که نمی دانسته اون کار بد است انجام داده باشد، خدای سبحان به عهده گرفته که اگر توبه کند توبهش رو می پذیره.
بله.
خب حالا ما مفهوم گیری کنیم، بگیم که پس اگر کسی می دونه که شراب خوردن حرامه و با اینکه میدونه شراب حرامه شراب بخورد، این بر طبق این آیه توبهش مورد قبول نیست، چون این میداند، به جهالتن نیست، ان علمنه، از روی علم میداند که شراب حرام است میخورد،
آگاهانه،
آگاهانه، در حالی که آیه فرمود که انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن. این حالا بخش دیگه شم بعدن عرض میکنم. این جهلی که اینجا مطرحه، جهل به معنای هوای نفسه، جهل در مقابل عقل، جهل در مقابل علم
نیست.
چون در نهج البلاغه هم داره که رب عالم قد قتله جهلو، چه بسیارن عالمانی که گرفتار جهلن، جهلشون اونها رو کشته. درست؟
یعنی بیعقلی.
بیعقلی وقتی بیعقل شد یعنی بر اساس هوای نفس،
یعنی عالمن ولی بیعقل،
عالمن بیعقل
پیرو هوای نفس،
ولی میشه هوای. پس جهل در مقابل عقل میشه هوای نفس.
بله.
منتها از حیث حکمی مثل همان جاهله. چطور جاهل نمیداند که این کار خلاف است انجام میدهد، اون عالمی که میداند ولی با این که میداند انجام میدهد مثل همون جاهله،
نادانه. در
شاید علت این که کلمه جهل رو به اون هم اطلاق کردن به خاطر همین باشه که این مثل همه هیچ فرقی میکنه،
هر دو انجام میدن،
هر دو انجام میدن. اینجا لذا شما در کتاب شریف کافی کتاب عقل و جهل داری.
بله.
بله در جاهای دیگه داریم که جهل در مقابل علم، جاهله یعنی نمیداند، اما در قالب جاها جهل در مقابل عقل، جاهل است یعنی بر طبق عقل عمل نمی کند، بر طبق هوای نفس عمل می کند. خیلی خوب. پس این تا اینجا جوابشون رو خانم گرفتن که اینجا که فرمود انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، یعنی خدای سبحان به عهده گرفته که کسی که از روی جهالت یعنی از روی هوای نفس کار بدی رو انجام بده، توبه کنه، خدا توبه او را میپذیره. منتها شرط کرده، ثم یعنی اون جاهلی که، یعنی اون کسی که گرفتار هوای نفسه کار بد رو که انجام داده،
ثم یتوبون، بعد از یه مدتی توبه کند. من قریبه، حالا اون من قریبه نشالن مسئله است اینجا،
یعنی به زودی.
به قریبه بعضی از مفسرین گفتن یعنی همین که گناه کرد نگذاره، به قول ما گناه بماسه، نگذاره این گناه روی روح بنشینه، نگذاره شیار ایجاد کنه، نگذاره ملکه بشه، سری توبه کنه. چون توبه یکی از خاصیتش اینه که اثر اون گناه رو روی روح بر میداره.
درست.
یعنی اون روح رو انگار شستشو میده، سالمش میکنه.
بله.
بعضی گفتن که نه، اصلا این دنیا نسبت به قیامت اونقدر کم است و کوتاه هست، این من قریبن یعنی که قبل از مرگ، قبل از دیدن علائم مرگ اگر توبه کند، توبهش پذیرفته است.
قبل از اینکه دیر بشه،
قبل از اینکه دیر بشه، یعنی مثلا وقتی که به حالت احتضار آمد که فهمیده دیگه اونجا. این قول دوم قوی ترشون آیه بعد داره همونو تفسیر میکنه، در آیه 18 فهمید که ولیست توبه للذین یعملون السیئات. تا کی یعملون السیئات؟ عمل سیئه و عمل بد انجام میدن تا وقتی که حتی اذا حضر احدهم الموت، یعنی موقع احتضار، موقع که اونجا پشیمان بشه میگه نه دیگه اونجا نه. از این آیه استفاده میکنیم که اون قریب یعنی قبل از این حالتی که حالت احتضار باشه.
بله.
منتها اساتید اخلاق تأکید دارن که نگذارید گرفتار صوفه صوفه در توبه بشید، بگید حالا بعدن، حالا بعدن، هی به تأخیر نیندازید. چون یکی از کارهای شیطان اینه که نگذاره شما توبه کنید. معلوم نیست بعد از گذشته زمان زیاد مثلا انسان پیر مرد بشه، حالا دیگه هیچ ابزارش دیگه فعال نیست، نه هوشش، نه ذهنش، نه هیچ کدام از اینا فعال نیست، بگه خیلی خوب حالا دیگه من توبه میکنم. اگرچه توبه اون وقتم قبوله اگر بتونه توبه کنه، ولی اساتید اخلاق تاکید دارن، روایت هم همینه تاکید میکنه که نگذارید که گناه روی گناه انباشته بشه. لذا در روایت داره از امام صادق علیه السلام که چهار چیزی که قلب را میمیراند، قلب را یعنی روح را، یکیش از ذنب و الذنب، گناه روی گناه، گناه روی گناه، چون گناه روی گناه قلب را میمیراند، دیگه طرف فرصت توبه و برگشت پیدا،
توفیق پیدا نمیکنه،
نمیکنه.
جواب در این حال مانعت الجمع هم نیست، یعنی دو حالت میشه با هم جمعش کرد که کسی که گناه میکنه تضمینی نداره که حالا یه مدت زیادی زنده بمونه، که ممکنه همین فردا هم برای او دیر باشه.
بله.
درست عرض میکنم؟
بله. من تو اون بعضی از مرگ ها با یه مقدماتی است، یه وقت این مرگ این فهمه طرف تصادف میکنه، اصلا فرصت این که حضر الموت رو احساس بکنه اون دیگه تمام شده رفته. یه وقت هم نه طرف مریض شده، مثلا فرض کنید دیگه فهمیده که روزای آخر عمرشه، اینجا اذا حضر الموته، اینجا دیگه وقتیه که داره میفهمه که صدای مرگ داره میاد. خب این نکته شما اتفاقا تأکید بر اینه که معلوم نیست ما چنین فرصتی پیدا بکنیم که در اون فرصت بخوایم توبه کنیم که خدای سبحانه فرمود اون توبه دیگه مورد قبول نیست.
بله، همین رو عرض میکنم دیگه. بله. یعنی عرض میکنم که این که به قول حضرت عالی که میفهمید که علمای اخلاق گفتن که نگذارید که زیاد بگذره از گناه توبه کنید، خب ممکنه یعنی یکی از دلایلش اینه که واقعا دیر بشه، یعنی مرگ فرا برسه.
لذا باید دستور اینه، همین که گناه کردی گناه را جبران کنی، جبران گناه به توبه است. منتها شیطان اینجا یک ترفندی رو انجام میده که خیلی وحشتناکه، اون اینه که خب حالا توبه کردی، معلوم نیست که تا یک دقیقه دیگه گناه نکنی. خدای سبحانه فرمود که ببینید اگر هزار بار توبه کنی من میپذیرم. تو فقط پشیمان شو، از اون خود پشیمانی اثر گناه رو در تأثیر گذاریش روی روح میگیره.
کفا به ندم توبتن.
بله. یعنی این واقعا نکته مهمی که توبه، توبه مفهومش هم اینه از این کاری که کردی پشیمان بشی و به خدا برگردی، خدای اشتباه کردم، غلط کردم، این میشه اون مرحله ابتدایی توبه.
بله.
توبه نسو اونی که پشیمان که شدی بعد به فکر جبرانش هم باشی.
بله.
پس حداقل توبه که گناه میکنی لذت نبری، گناه که کردی بدانی که اسیان کردی در مقابل خدای سبحان، پشیمان بشی،
شرمسار باشی.
این پشیمانی، این شرمساری نمیگذاره اثرشو. حالا ممکن اینجا بعضی بگن که خب اگه این باشه که کاری نداره که ما کلا گناه میکنیم. نه این که از همین الان تصمیم بگیری گناه کنی که بعدش یه مقدار پشیمان بشی دوباره.
این کسی که اراده میکنه که گناه کنه معلوم که شرمسار نیست.
اون دیگه سوریه.
بله.
اون فیلمه به قول معروف.
بله. آنچه شنیدید توضیحات جناب استاد ملکی بود در پاسخ به سرکار خانم صفا که راجع به آیه 17 سوره مبارکه نساء در مورد پذیرش توبه سوال کرده بودن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک 30553. رایانامه رادیو معارف @irib.ir. پرسمان قرآنی.
با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هستیم. جناب استاد یکی از عزیزان سوال کردن که در آیه 13 سوره رعد آمده است که و یسبح الرعد بحمده، رعد تسبیح خداوند میگوید. حالا سوال کردن که رعد در واقع یک پدیده است که از برخورد ابرها و تخلیه الکتریکی آنها رخ میدهد، خودش یک موجود مستقل نیست، پس چطور تسبیح گفتن به آن نسبت داده شده است؟
در یک از برنامه اشاره شد که بعضی از تسبیحات که اشاره شده تسبیحات قولیه که ان من شیء الا یسبح بحمده، یعنی همه اشیاء خدا رو میشناسن و با زبان خودشون خدا رو تسبیح میکنن، منزه میکنن از هر عیبی.
حالا صحبت شاید این باشه که رعد که یه شیء نیست، در واقع یه پدیده از برخورد ابرها به وجود،
در صورت یک نوری اتفاق افتاده.
بله.
سوال اینه که این تسبیحی که به رعد، به اون برق نسبت داده شده، آیا این تسبیح قولیه یا تسبیح حالیه، حالیه یا قالیه؟ یعنی این داره با اون صداش داره سبحان الله میگه، با اون برق، با اون نوره داره سبحان الله میگه، یا نه این اتفاقی که داره میفته حاکی از عظمت خداست، بی نهایت بودن خداست و منزه بودن خداست. این دومیشه اینجا. یعنی انسان نگاه کنید وقتی از برخورد دو دسته از ابرها وقتی به هم برخورد میکنن برای تخلیه جریان الکتریسیته، چه برقی میجهد و چه صدایی به گوش انسان میرسد. این ذاتن داره بیان میکند که عالم هستی صاحبی دارد و صاحبش قدرت بی نهایت دارد. این تسبیح نسبت دادن به اون برقه، این در اصل نسبتش ذاتیه، یعنی ذاتن داره این پیام رو به انسان میرسانه که خدای سبحان به شما داره بشارت میدهد باران را، بشارت میدهد برکت آسمان را. این داره با زبان حال خودش درباره عظمت خدا در اصل داره پیام رسانی میکنه و تسبیح میکنه و تنزیه میکنه خدای سبحان را از هر عیب و نقصی.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. سریع به اتاق فرمان میزنیم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم. و کذالک اوحینا
نهدي به من
پرسمان قرآنی.
متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد ملکی هستیم و ایشون به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که در آیه 14 سوره قصص خداوند درباره حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید که ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، که حضرت موسی وقتی که در واقع به سن رسید، حالا یا بالاخره به یه مرحله از رشد رسید، به ایشون حکم و علم عطا شد. در صورتی که در آیه 12 سوره مریم راجع به حضرت یحیی میفرماید که و آتیناه الحکم سبیا، ایشون در کودکی بهش حکم داده شد. با توجه به اینکه حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم هست، چطور میشه که حضرت موسی در بزرگی و در اون مرحله بهشون حکم عطا شده و درباره حضرت یحیی در کودکی؟ اگر اجازه فرمایید یکی از این آیات رو، آیه 14 سوره قصص رو با هم بشنویم و پاسخ شما رو داشته باشیم.
ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما وكذلك نجزي المحسنين.
آیه 14 سوره قصص رو با هم شنیدیم. سوال این بود که آیه 14 قصص راجع به حضرت موسی است که پیامبر اولوالعزم و فرماید که علم و حکمت در بزرگسالی به ایشون عطا شد، در صورتی که در باره حضرت یحیی در سوره مریم فرماید در کودکی. این چطور ممکنه که با هم جمع بشه؟
خب این هم میشه بهش اضافه کنید که خدا پیامبر عظیم الشان هم در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد و وحی بر قلب مبارکش در از القا شد و حضرت وحی رو تلقی کرد.
حالا اون لازمه پیامبریه، حالا اون گمانم اینه که مسئله حکمت و علم در واقع قبل از پیامبری شاید باشه، چون درباره مثلا حضرت عیسی هم در فرماد که و جعلنی نبی، یا این در کودکی میفرماد که و جعلنی نبی.
بله، اون ظاهر قصه اینه دیگه، حکمت که داریم، حکمتی که به حضرت موسی علیه السلام داده میشه یعنی همون وحی داده. یه وقت میگیم جناب لقمان بهش حکمت داده شد، بعضی فکر کردن که چون کلمه حکمت آمده است پس هست جناب لقمان پیامبره، با این که روایت زیادی داریم که جناب لقمان پیامبر نیست. درست؟
حالا ازم همینه دیگه، انگار اون حکمت چیزی غیر از نبوته.
این پس یک نکته.
بله.
که اصلا فرض کنید حکمت همون که من که بعضی گفتن همون نبوته، درست؟
یا مقدمه نبوت.
مقدمه. اگر این رو شما فرض بکنید، میبینید که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دادن از یه حیث یکی بر دیگری مقدمه. مثلا جناب یحیی خب این فضیلت داره که در کودکی خدا بهش حکمت داده، اما این حکمت را فرض کنید دست موسی نداده،
در بزرگسالی داده.
معلوم هست که مربوط به اون زمانیه که اقتضا میکنه که این بچه باید الان حکیمانه سخن بگوید، اصلا سخن بگوید.
اصلا مثل جناب استاد میشه مقایسه کرد با امامت ائمه، که مثلا یک حضرت امام جواد در کودکی امام میشه.
بله،
این در واقع یه چیزیه که باید اتفاق بیفته تا خیر از شبهات رفع بشه. درست از
من همینطوره. پس چطور شما در بین امامان، امامی که در 8 سالگی امام شده با کسی که مثلا فرض کن در 25 سالگی امام شده اونجا وجود داره، لذا اونجا هم استناد میکردن، باز بعضی شک میکردن که آیا میشود امام در 8 سالگی امام باشه، خب استناد میکردن به آیات قرآن که چطور مثلا حضرت یحیی در کودکی به حکمت داده میشه اما به امام حکمت داده نشه، امامت داده نشه.
یعنی در واقع انگار قرآن یه جواب مقدری داده برای شبهات که بعداً پیش میاد.
هستم. پس بنابراین این یک نکته. نکته دوم این که حکمت معنیش عامه، این که فهم بودن من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 شب برای خدا کار کنه حرف بزنه، جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، این حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. کی جاری میکنه این رو؟ این علم که علم لدنیه، یعنی